دوه مې سهارنه خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار مصطفی صدیقی را سره په استودیو کې دی. صدیقی صاحب په خیر راغلی، او تاسو هم حتمن اوریدونکو لپاره د ملي مشورتي جرګې په اړه تازه معلومات او رپورټونه لرئ.
تشکر از خودت رضوان مراد. بدون شک بیشترین قسمت این مجموعه خبری دری هم به بحث جرگه مشورتی صلح اختصاص خواهد داشت. سلام و خوش آمدید. صبح روز چهارشنبه تان بخیر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم و در این مجموعه خبری از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میشنوید. یک جا با شما این هم سرخط ها. تا دقایق دیگر جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار می شود. ابتکار این جرگه از رئیس جمهور افغانستان است و هدف از آن مشوره در مورد دریافت راه‌های برای پایان جنگ در افغانستان خوانده شده. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. برای اولین بار 4 افغان زندانی در زندان قوای آمریکایی در بگرام توسط خود افغان‌ها محاکمه شدند. در گذشته این زندانیان که شمارشان به صدها نفر می‌رسد از این امتیاز برخوردار نبودند. قصر سفید کشته شدن مصطفی ابویزید مرد شماره 3 القاعده را ضربه جدید بر پیکر این سازمان تروریستی خوانده است. او در هفته گذشته در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی با اعضای خانواده اش کشته شد. در نتیجه دو حمله جداگانه در جنوب افغانستان دیروز یک عسکر دنمارکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پاکستانی تعهد کرده که تا از اقلیت مذهبی موسوم به احمدیه یا قادیانی حفاظت کامل نماید. این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که 93 تن اعضای این گروه مذهبی در جریان ادای نماز جمعه گذشته در نتیجه حمله افراد مسلح کشته شدند. و ترکیه از امریکا خواسته است تا اسرائیل را به خاطر حمله بر کشتی‌های کمک‌های بشری برای فلسطینی‌ها که سبب قتل چندین تن شد محکوم کند. در پهلوی اینها مرور هم داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا بیشترین قسمت این مجموعه خبری 12 ماه جوزای سال 1389 برابر با 2 ماه جون سال 2010 میلادی را با یک تحول مهم سیاسی در کشور آغاز میکنیم. کابل امروز میزبان جرگه مشورتی صلح است. جرگه 3 روزه که به ابتکار رئیس جمهور افغانستان به هدف دریافت راه‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 9 ساله در افغانستان برگزار می شود. در این جرگه که در زیر خیمه لوی جرگه در محوطه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد، بیش از 15 صد نماینده و مهمان داخلی و خارجی شرکت می کنند. اشتراک کننده های این جرگه در مورد پیشنهاد 36 صفحه‌ای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر تأمین صلح در کشور و زمینه سازی برای مصالحه با مخالفان مسلح حکومت مشوره می کنند. این تازه ترین تلاش های رئیس جمهور کرزی به خاطر جلب حمایت مردم به شمول اعضای طالبان مسلح قبل از آغاز عملیات گسترده قوای خارجی در ولایت قندهار می باشد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا خروج تدریجی عساکرش را در سال 2011 میلادی از افغانستان آغاز کنند. در همین حال عبدالله رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری پارسال دیروز گفت که او و حامیانش در این جرگه اشتراک نخواهند کرد. سوال عمده این است که آیا این جرگه مشورتی صلح می تواند صلح را در افغانستان برقرار کند؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند و در این مجموعه خبری تا لحظات دیگر می کشیم نظر کارشناسان را در این مورد بپرسیم. اما حالا به کابل میریم و از آخرین تحولات پیش از آغاز جرگه می شنویم. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کابل با ما به تماس است. سلام و خوش آمدی. چند دقیقه بعد آغاز میشه این جرگه؟
بسیار تشکر دکتر صاحب مصطفی. با سلام به شما و به شنوندگان گرانقدر رادیو زدی، قرار است که جرگه ملی مشورت میخل با ساعت 9 آغاز شوند. برگزار کنندگان جرگه لحظات قبل در میدیا سنتر به رسانه‌ها گفتند که جرگه با ساعت 9 آغاز میشه و ساعت 9:20 لانونی رئیس جمهور افغانستان بیانیه اساسی خود را با جرگه ملی مشورتی صلح ابراز خواهد کردند. آخرین آمادگی ها برای برگزاری جرگه گرفته شده. ورود مهمان ها از لحظات قبل آغاز شده. البته مهمانان دولتی و عده از دیپلمات ها و اعضای مجلسین شورای ملی است که برای شرکت در جرگه به طرف خیمه خیلی جرگه میان. مهمانانی که از ولایات آمدن و از خارج از کشور از ایران و پاکستان آمدن، اینا تا دیروز گذشته در داخل جرگه بودند و در سمینارهایی که به همین منظور برافتاده بود شرکت کردند. فضای جرگه را با شعارها و با جنبهای فرهنگ افغانستان تزیین کردند. شعارهایی که نماینده روایت ملی افغانها است و جرگه را به عنوان یگانه ملی تاریخی افغانها جهت حل مشکلات و معضلاتشان به ترسیم میکشد در معارفی خیمه لوی جرگه دیده میشه.
تشکر. پژمان، برای شنونده ها بگو که بحث در جرگه چگونه آغاز خواهد شد؟ موضوع بحث امروز چهارشنبه چه است و برنامه های دو روز دیگر کدام هاند کوتا؟
ولی دکتر صاحب، قرار است که در نخست بین اساسیر جمهور افغانستان پیرامون جرگه خوانده شد و توسط خودشان بین اساسیشان باشد. بعد انتخاب رئیس جرگه، البته دکتر فاروق وردک رئیس تکنیکی او قبلا تعیین شده بود، ولی رئیس جرگه، رئیس جرگه ملی مشورتی سال در اینجا بار دیگر تعیین میشه، منشی ها تعیین میشه، هیئت اداری جرگه تعیین میشه. البته بخش قسمت اول جرگه با سخنرانی ها اختصاص یافته که البته دیدگاه های رئیس برگزاری لوی جرگه با جرگه ملی مشورتی سال البته خوب خانش گرفته خواهد شد. در بعد از ظهر امروز قرار است که نماینده ها با گروپ ها تقسیم شوند و همچنان که ما قبلا گزارش های در این رابطه داشتیم، بیش از 30 کمیته تشکیل شده که در هر کمیته 50 نفر زیاد دارند. هر کمیته یک رئیس داره، یک معاون داره و یک منشی داره و همچنان یک نفر سخنگو دارند. بعدا کمیته ها کارهای خود شروع میکنند و کمیته ها هدفشان همیست که اونا نظریات و پیشنهادات و طرح‌های خود همه به شکل گروپی پیشکش میکنند و البته اینا همه پیشنهادها همش توحید میشه و بعدا باز به شکل از هزار گروپ باز پیشنهادها و توسط یک نفر از نماینده و خانش گرفته خواهد شد.
پژمان، شهر در چه وضعیت است پیشا پیش برگزاری جرگه؟
دکتر صاحب، از اولی ساعت 6 صبح ما به طرف خیمه تاریخی لوی جرگه می آمدیم. امروز تدابیر شدید امنیتی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته. تمام چرایی ها شدیدن کنترل و نظارت است. حتی بازرسی بدنی بعضی از افراد هم در چرایی ها به ملاحظه رسید. در موقع جایی که برگزاری جرگه ملی مشورتی سال است، از چرایی لیسه نادریه با وسایط نقلیه اجازه داده نمیشن که بیشتر بیان. فقط هم کسایی که رسما مهمانای رسمی هستن و دعوت شدن که اونا کارت ورود به داخل سالن دارن، اونا برشون اجازه داده میشه. از طرف شرق هم از طرف سیلو، از سیلو بیشتر چای سیلو اصلا شما به خاطر تون از دکتر سید بیشتر اجازه داده نمیشه. از اکادمی پلیس فقط در افراد به شکل پیاده اجازه داده میشه که داخل شهر کابل داخل معاشی روان.
تشکر.
محل کسایی که دعوت شدن به محل خیمه رو جرگه می.
تشکر حمید پژمان، زنده و سلامت باشی. حتما ما را در جریان تازه ترین تحولات بگذار. موضوع را تحلیل میکنیم. دیدگاه ها نسبت به برگزاری جرگه متفاوت است. شکریه بارکزی، نماینده ولسی جرگه افغانستان، و احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه را امی لحظه از کابل با خود داریم. سلام، بسیار زیاد خوش آمدین به مجموعه خبری رادیو آزادی. خانم بارکزی، هدف از این جرگه دریافت راه‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ 9 ساله در افغانستان خوانده شده. این هدف در چه حد با مشوره‌های این جرگه عملی خواهد شد از نظر شما؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. با باور ما یک گفتمان ملی هست با توجه به تمام مشکلات که افغان‌ها در جریان 30 سال گذشته داشتند. این دور میخوان به خاطر سال، به خاطر با هم زیستن در زیر یک خیمه بنشینند و مسائل ملی کشوری را به گفتمان بگیرند. البته من خودم یکی از اشتراک کننده های جرگه هستم و دیروز واقعا بسیار زیاد برام جای خوشحالی و خوشبختی بود که نظریات مختلف توسط اونهایی که اعضای جرگه هستن در کمیته ها مطرح می شد و ارائه می گردید. دلایل جنگ، عوامل بیرونی جنگ، عوامل داخلی جنگ، مفاهمه، تفاهم با مخالفین، میکانیزم ازی، این موارد بود که بحث روش صورت می گرفت. ما و تاریخ معاصر افغانستان همچون یک نشست را خود افغان ها با هم در کنار هم بنشینن با افکار متفاوت از جغرافیای متفاوت افغانستان و روی یک موارد گفتمان و بحث داشته باشن و راه حل برش جستجو کنن و یاد نداشتم و این اولین بار هست. ما امیدوار هستیم این قدم که اولین قدم برای تحکیم صلح در افغانستان گذاشته شده، قدم های دیگر هم امرای خود ضرورت داره. بخاطر از اینکه تصامیم از این جرگه چگونه عملی میشه، مردمی که آمدن در جرگه اشتراک کردن با عنوان اشتراک کنندگان، اینا چگونه مسئولیت ها را میپذیرن در قبال تصامیم این جرگه و چقدر خودشان کوشش میکنن که برای آوردن و تأمین صلح در قریجاتشان در ولایتشان موثریت خود داشته باشند.
بله.
خوشبین هستم و امیدوار هستم.
تشکر خانم بارکزی، برمیگردیم به شما. خب آقای سعیدی، در این جرگه بیش از 1500 نفر از اقشار مختلف شرکت میکنه. حکومت افغانستان میگه که این جرگه مردمی هست و در کل نماینده های مردم مشوره میتن که چگونه میکانیزم برای مصالحه با مخالفان مسلح ایجاد شوه، ولی برخی از مردم و مخالفان سیاسی حکومت این جرگه را یک جرگه نمایشی میخوانند. تحلیل شما چی هست در کل؟ آیا این جرگه مردمی هست یا نمایشی؟
من باور دارم که مطبوعات از ما که بیشتر آگاه است که مسئولینی که جرگه را برگزار کردن بار بار اعلام کردن که این یک جرگه تصمیم‌گیری نیست، یک جرگه مشورتی است و فیصله هایش هم الزامی نیست. و شما هم شنیدید مخالفین به اپوزیسیون به اون شرکت ندارند و همچنین کسانی که به مثلا پول جرگه ملی میگن، شما میدانید که اکثر والی های و نهایت انتصاب شدن، قدرتی شدن که این بخاره همکرد سیرات ها باشن ببیرن. درست است که ادهی از اعضای پارلمان افغانستان اکثریت اشتراک دارن، حق و این جرگه یک جرگه مشورتی است نیکه میگیری. من باور این است، با تکرار میکنم که مشکل افغانستان مشکل منطقوی است، نه تنها افغانی. بدون طرح و استراتژی های منطقوی هرگز راه حل کلی پیدا نمی کنه. فقط این مجلس می تانه آغازی باشه، اما مشروط بر این که اگر اینا فیصله های درست بکنن بعدا پارلمان افغانستان این فیصله ها را تایید کنه، چون این جرگه مشورتی است، صلاحیت تصمیم گیری نداره.
برمیگردیم به شما آقای سعیدی. خب خانم بارکزی، در این جرگه از مخالفان مسلح مثل طالبان و افراد وابسته به حزب اسلامی افغانستان دعوت نشده و بر اساس گزارش ها حزب اسلامی جرگه را فرمایشی خوانده و گفته که افراد که از سوی حکومت برگزیده شدن در آن شرکت دارند. از نظر شما مخالفان مسلح مشوره های جرگه را در چه حد جدی خواهند گرفت خانم بارکزی؟ خب ظاهرا به نظر میرسه که تماس تلفنی ما متاسفانه با خانم شکریه بارکزی نماینده ولسی جرگه افغانستان قطع شده. کوشش میکنین تماس ما برقرار شوه. همین سوال را از شما میپرسم آقای سعیدی، نظر شما چی هست در کل؟ از دید شما مخالفان مسلح مشوره های جرگه را در چه حد جدی خواهند گرفت؟
ما دو روز پیش در پنج نفر سناتورهای آمریکایی که آمده بودن ملاقات داشتیم، اونا تشویق میکنن که جرگه باید شده تشویق داشتن که ما اطلاعات داریم که بعضی اشخاص شهر از بین جرگه بگونن که خروج قوتهای خارجی مطرح بحث قرار گیره. گرچه در اینکه جمهور مخبرین و مسئولین به مالدیان دارن که هیچ شک هم شرفی را نمیدارن اگر بزن هفت اونا ایدانی نیست که ما قبول کنیم همچه مطرح مطرح شد. ما فکر میکنم که یک گام نخستین آغاز شده، ولی وقتی میتونه کارآمد واقع شده، درست واقع شده، راه حل پیدا کنه که مشکل افغانستان به شکل منطقه مطرح شه، طرح‌ها و استراتژی‌ها منطقه‌ای شه، تا همسایه‌ها فیصله‌های جرگه را متاسفانه به دیده شک می‌گیرند. اگرچه از نگاه مطبوعات این جرگه زیاد اوج گرفته و سر و صداهای بلندی داره، اما بعد از فیصله هاش امیدوارم که مردم افغانستان امیدهایشان به یک مبدل نشه.
این جرگه حمایت بین المللی را به شکل از اشکال داره. رئیس جمهور افغانستان پس از برگشتش از امریکا گفت که اداره اوباما از تماس با مخالفان مسلح که از جنگ دست میکشند و قانون اساسی افغانستان را برش ارج میگذارند حمایت میکنه. ناتو هم از این جرگه حمایت کرده اما گفته که باید هر پروسه صلح به قسم انجام شود که دستاوردهای چندین ساله مثل حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پایمال نشه. هرچند شما یک اشاره داشتین در مورد نقش کشورهای منطقه در مورد افغانستان، از نظر شما این حمایت ها چقدر میتونه به اعتبار این جرگه به افزای منظورم از نقش در واقع کشورهای منطقه هست؟
شما راست میگید، حمایت بین‌المللی یا به خصوص حمایت امریکا و انگلیس داره، اما با یک خط قرمز. این الان که امریکا اعلان کرده، انگلیس اعلان کرده که بک افغانستان با قطع مذاکره کرده میتونه که قابل فرشی از بپذیره به کسانی که تجدید قبول کنند او مخالف گفتنم شده بلان همین خط کرمزی را که اوما برای آقای کرده تعیین کرده ایدی آقای کرده پیش رفته نمیتونه، هیچ کس از رفت خارج کرده نمیتونه و سران طالبان و مخالفین دولت بشنیدی طرفداران حقانی که پاکستان طرفدار شد اونا هیچ مسئله بحث نیستند. بناهم این تعمیری را که کار میکنیم خیال میکنیم نیمه کاره است، یعنی تا سرطاق میرسه ولی منظورش پوشش نمیشه.
تشکر از شما احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما. بحث خود ادامه میتیم. امی لحظه نصرالله استانکزه استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل از کابل با ما در تماس است. سلام استاد، بسیار خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه در جریان هستین، جرگه مشورتی صلح قرار است تا لحظات دیگر در کابل برگزار شود. شما همواره گفتین که باید میکانیزم روشن را این جرگه به وجود بیاره که متاسفانه در طول چندین سال نتانسته که حکومت اتور یک میکانیزم برای برقراری صلح در افغانستان ایجاد بکنه. منظورتان از این میکانیزم چه هست؟
بزنین من ضمن یک سلام احترام و خدمت شما و شنونده تقدیم میکنم و با صبح خیر عرض میکنم. باید توجه داشت که در مسکرز کدوم چند بار دیگه گفتیم که در طول چند سالی که دولت افغانستان مسئله صلح با مخالفانش مطرح میکنه، یک میکانیزم یک فرش بسیار روشن را در ارتباط با صلح مطرح نکرده بود و نکرده تا حال. منظوری می است که در این عمدترین عناصر از این صلح باید عدالت باشه، یعنی صلح مبتنی بر عدالت باشه، چرا از نظر ما صلح بدون عدالت معنا نداره و همچنان تمام گروه های درگیر در قضیه افغانستان باید بهش دخیل شود و مهمترین جز این عنصر های جرگه باید این باشه که مطلقا افغانی باشد. اقدامات را قبلا دولت افغانستان انجام داده از جمله جرگه امنی منطقوی تنها بود افغانی نداشتند بلکه بود خارجی داشتند. امیدوار هستم این جرگه اولمتر که از نامش معلوم از جرگه مشورتی ملی سال بتانه واقعا افغانی برخورد بکنه و واقعات جامعه افغانی را مبتنی بر اصل عدالت تکرار میکنه می راه بکنه.
استاد، در این جرگه از مخالفان مسلح مثل طالبان و افراد وابسته به حزب اسلامی افغانستان دعوت نشده، به همین ترتیب از مخالفان سیاسی هم دعوت نشده به گفته خود اونا، و بر اساس گزارش ها حزب اسلامی جرگه را فرمایشی خوانده و گفته که افراد که از سوی حکومت برگزیده شدن در این شرکت دارن. از دید شما مخالفان مسلح مشوره های این جرگه را در آخر روز در چه حد جدی خواهند گرفت؟
ما فکر میکنم قضاوت پیش از وقت خواهد بود که آدم بگه که چقدر جدی خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. اگر میکنیزم بسیار روشن و شفاف و مبتنی بر واقعیت های جامعه افغانی باشه و ذهنیت عامه جامعه افغانی رو حمایت کنه، بسیار طبیعی خواهد بود که مخالفین مسلح دولت افغانستان و حتی مخالفین سیاسی دولت افغانستان به شکل از اشکال او را قبول خواهند کرد. و این هم قطع بسیار جالب نیست که مثلا حزب اسلامی آقای حکمتیار یا گروه طالبا به این مخالفت میکنه، از یک طرف جنگ تبلیغاتش و دوم دیگه ای که هنوز معلوم نیست چه میکانیزم ارائه میشه و طور معمول و مخالفت میکنه.
و بسیار کوتاه و خلاصه اگر تحلیل بکنین استاد، آیا این جرگه مشورتی صلح فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان خواهد بود؟
ما فکر میکنیم یک قدم خواهد بود، نه اینکه یک پروسه تکمیل شدن، اما به هر صورت هر او چیزی که به من بی انجامه به صلح در افغانستان، هر اقدامی که به صلح بی انجامه در افغانستان قابل تقدیر و ستایش است. و ما فکر میکنم تمام افغانا چون فکر میکنم چرا حدود 31 سال جنگ به این کشور افغانا را تشنه صلح ساخته و هر اقدامی که او هم افغانی باشه و توسط افغانی ها صورت بگیره، فکر میکنم که اقدام مثبت ما ارزیابیش میکنم.
بسیار تشکر از شما استاد نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. زنده و سلامت باشین، خدا حافظ. و ناصرتان، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است. کابل امروز میزبان جرگه مشورتی صلح است، جرگه سه روزه که به ابتکار رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به هدف دریافت راه‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 9 ساله در افغانستان برگزار می‌شود. در این جرگه که در خیمه لوی جرگه در محوطه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل تا لحظات دیگر آغاز می شود، بیش از 1500 نماینده و مهمان داخلی و خارجی شرکت می کنند. اشتراک کننده های این جرگه در مورد پیشنهاد 36 صفحه‌ای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر تأمین صلح در کشور و زمین سازی برای مصالحه با مخالفان مسلح حکومت مشوره می کنند. اما حالا بیاین بشنویم که مردم در نقاط مختلف کشور در مورد این جرگه مشورتی صلح چه میگویند؟
اسم من ابراهیم از ولایت گلستان هستم. صلح به معنی واقعیش ارزوی تمام ملت افغانستان است، به خصوص نورستانی ها، و واقعا ملت ما به صلح ضرورت داره. ولی متاسفانه جریان فعلی صلح و اون اندازه که نامش خوب است، ولی ما مطمئن نیستیم که نتیجه ای داشته باشه، به خاطر که صلح در بین قوت های متخاصم باید صورت بگیره. کسایی که مناقشه دارن در این جرگه یا در این پروسه صلح طرف مقابل وجود نداره، پروسیجر یک طرف است. به این لحاظ امید و خوشبینی ما بسیار کم است که به یک نتیجه برسه.
رضا نورسانی از ولایت نورستان، مسئول انجمن مشعل صلح زنان افغانستان. به نظر ما جرگه صلح ضعیف شده، یک جرگه بیجا بی موقعی و جرگه فرمایشی. بیجا به خاطر از این جرگه صلح یک جرگه بسیار مهم است در افغانستان ضعیف شد. اصلا مردم عام و تمام ولایت های افغانستان آگاهی ندارن که جرگه چی است، چرا ضعیف شده و اجنده از این جرگه چیست.
من فکر میکنم که این جرگه یک جرگه نمایشی و سیمبولیک است و هیچ نقشی در برآورده ساختن صلح و امنیت در افغانستان ایفا نخواهد کرد.
به نام خدا، اسمم فاروق، یکن از باشندهای شهر هرات. ما هر حرکت، هر گامی که به خاطر صلح در افغانستان برداشته شد نظر ما کار خوبی است و مور به فال نیک میگیرم. مشوره ما اینه که بعد کسایی که درگیر جنگ هستند این جرگه بتونه او افراد را با خود داشته باشه تا ببینه که اونا چی خواسته ها دارن، اونا چی میخواهند از این دولت.
اسم ما مولوی عبدالناصر حق دوست. اگر جرگه صلح دایر شود ان شاء الله العزیز یک نتیجه خوبی خواهند داد.
توقع ما از جرگه ای است که تمام نماینده هایی که از هر ولایت افغانستان در اونجا جمع شدن اینا به شکل واقعیش، به شکل که مردم از اونها توقع دارن، باید اینا در اونجا سهیم شون و فیصله ها و تصمیمی که گرفته میشن به نفع مردم افغانستان باشه.
اسم ما دکتر کامران است از جوزجان. اگر در این جرگه صلح یا جرگه امن میگن، اگر از تمام جناح ها در این دعوت شده باشه در این جرگه، اگر واقعا همگی با هم یک جا بشینن در این مسائل صحبت شوه، شاید اگر آرامی بیایه. ولی اگر یک دی از این ناراض باشه از جرگه، همگی گرده هم آمده نتونن، جمع شده نتونن، طبیعی است که نتیجه نمیده.
نظریات شماره از مردم افغانستان را در مورد جرگه مشورتی صلح شنیدید که قرار است تا لحظات دیگر در کابل برگزار شود. جرگه سه روزه ای که با ابتکار رئیس جمهور افغانستان به هدف دریافت راه برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 9 ساله در افغانستان برگزار می شود. خبرنگار رادیو آزادی در محل برگزاری این جرگه، یعنی در محوطه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل هست و لحظه به لحظه خبرهای تازه را به ما و شما میرسانه. با رادیو آزادی باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا مجموعه خبری را با چند خبر از افغانستان دنبال میکنیم. 4 افغان در زندان آمریکایی ها در بگرام دیروز در برابر یک قاضی افغان حاضر شدند. 9 سال بعد از حمله آمریکا بر افغانستان و ایجاد زندان بگرام، این اولین بار است که به زندانیان افغان اجازه داده شد تا با داشتن وکیل مدافع افغان در برابر قاضی افغان حضور یابند. در گذشته زندانیان افغان وکیل مدافع نداشتند و محاکمه هم برای آنها دایر نمی‌شد. بیش از 800 نفر در زندان زندانی‌اند. در نتیجه 2 حمله جداگانه در جنوب افغانستان دیروز یک عسکر دنمارکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات نظامی دنمارک، یک عسکر دنمارکی بعد از آن کشته شد که موتر آنها با بم کنار سرک برخورد. 2 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. ساعت بعد 3 تن دیگر در انفجار مشابه زخمی شدند. بعد از آن که دنمارک با قوای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان یکجا شد، 30 عسکر آنها در این کشور کشته شدند. قصر سفید میگوید کشته شدن یک مقام ارشد شبکه القاعده ضربه جدید به سازمان تروریستی محسوب می شود. گفته می شود که مصطفی ابو یزید در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه سرحد بین افغانستان و پاکستان در ماه می سال جاری میلادی کشته شد. ابو یزید که تبعی مصر است، نفر سوم شبکه القاعده و شمار می رفت. رابرت گیب، سخنگوی قصر سفید، گفته است که علی یزید 56 سال داشت و مسئول مالی ارشد شبکه القاعده بود. به گفته گیبز، در 5 سال گذشته این بزرگترین فرد القاعده بود که به قتل رسیده است. رحیم الله یوسفزی، جورنالیست و نویسنده پاکستانی، در مورد اینکه این عضو برجسته القاعده در کجای پاکستان مشخصا کشته شده، بر رادیو مشال رادیو آزادی چنین معلومات مدهد.
پیخوا په شمالي وزیرستان کې یوشتم می شو و دا تخیل
تصمیم. حادثه در 21 ماه می در قریه فیض‌آباد در وزیرستان شمالی رخ داد. تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خانه شخص دیگر به نام مولوی تورخان هم حمله کرده بودند که این مولوی با ابو علی یزید و اعضای خانواده‌هایشان کشته شدند. این بود فشرده تازه ترین خبرها و حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان. با ما باشید.
روزنامه های معتبر غربی اوضاع و رویدادهای جاری افغانستان را به بررسی گرفته و از جمله روزنامه باستون گلوب چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان تعبیری از افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در افغانستان را به سوی جلو از طریق یک جاده پرخم و پیچ تضادهای منافع و دیدگاه‌های جهانی می‌گذرد. خواندن دقیق خطوط بیانی سال گذشته باراک اوباما در وست پوینت آمریکا که در آن پلان جنگ در افغانستان را توضیح کرد، بیانیه میخائیل گورباچوف رهبر شوروی را به خاطر می‌آورد که به جنرالان خود گفته بود: شما فقط چند سال دیگر وقت دارید تا اوضاع را در افغانستان تغییر بدهد. در غیر آن عساکر روسیه به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اما در بیانیه اوباما ابهام و سردرگمی مشاهده می‌شد. او از یک طرف از افزایش نیروها سخن گفت و از جانب دیگر از خروج نیروها. سخنان او هرچند با سرعت از سوی مشاورینش ترمیم گشت و گفتند مقصد او آغاز خروج نیروها بوده و مربوط به شرایط اوضاع در افغانستان است. اما بیانیه از قبل صدمه به شنوندگانش در کابل، اسلام‌آباد، دلی جدید و سایر کشورهای منطقه وارد آورده بود و به اصطلاح کار خود را کرده بود. به نوشته روزنامه باستون گلوب، ایالات متحده آمریکا ممکن نیروهای خود را افزایش بدهد، اما در طول 100 سال تلاش افغانستان برای تأسیس یک کشور تحت الحمایه که یک قرن قبل از سوی بریتانیا امتحان گردیده بود آماده نشد. روزنامه در اخیر این بخش از مقاله می نویسد: همچنان که استیف کول اشاره کرده بود، اشغالگران همیشه به نوکرانشان از دید و از معیار جامعه خودشان می نگرند. شوروی نوکران افغانشان را به اساس نظریه های مارکسیست لینینیست قضاوت میکرد.